أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. عصر جمعه است، متعلق به وجود مقدس ولی الله الاعظم امام زمان ارواح نافداخ، انشاءالله خداوند در ظهور با برکت اون حضرت تعجیل بفرماید برای سلامتی اون وجود مقدس و برای تعجیل در ظهورش و انشاءالله درک دولت امام زمان ارواح نافداخ صلوات عنایت بفرماید. وعده دادیم این چند روز یه مقداری راجع به مباحث تفسیری و قرآنی خطبه فدک حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت کنیم. این خطبه ارزشمند که مرحوم شیخ صدوق، مرحوم سید مرتضی و بسیاری از بزرگان اون رو نقل کردن و اشاره کردن به اون، یک دوره معارف اسلامی بیش از 20 آیه قرآن در این خطبه بهش استشهاد شده. به عبارت دیگر حضرت زهرا سلام الله علیها روش تفسیر قرآن رو تو این خطبه به ما یاد میده، چطور از آیات برداشت کنیم. بیانات ارزشمندی در رابطه با نقش قرآن تو جامعه دارد و لذا این خطبه خیلی جایگاه بلند و ارزشمندی دارد. من از این دکتر عبدالمنعم حسن یک جمله دیدم، ایشون خوب میدانید سنی بوده و شیعه شده، علت شیعه شدنش رو میگه همین خطبه فدک حضرت زهرا سلام الله علیها است. کتابی نوشته به نام به نور فاطمه اهتدیتو، یعنی من به نور حضرت زهرا هدایت یافتم. این کسانی که به هر حال استبصار پیدا کردن، تحول مذهبی پیدا کردن که دنیا هم نمیذاره خیلی اینا منتشر بشه، پخش بشه و آمارشون هم رو به افزایشه و به هر حال در میان اینها شخصیت هایی هستند که بعضیشون سابقه های زیادی دارن، سابقه علمی دارن، مثل ادریس حسینی که کتاب نوشته قد شیعنی الحسین، امام حسین منو شیعه کرد. اما این نویسنده عبدالمنعم حسن یک کتابی دارد به نام به نور فاطمه اهتدیتو، من به نور حضرت زهرا بیدار شدم و شیعه شدم. ایشون تو مقدمه کتابش خیلی عبارات عجیبی راجع به این خطبه فدک داره. یکی از تعبیراش اینه، میگه من یه روز این خطبه رو همینطور یه خطیبی داشت میخوان، من گوش میکردم زمانی که هنوز شیعه نبودم. تعبیرش اینه کسهم فی اعماقی، مثل تیر نشست به دلم، کسهم فی اعماق. بعد میگه هرچی فکر کردم دیدم لا تخرج من شخص عادی و امکان عالم، دیدم این خطبه با این زیبایی و با این فصاحت از یه آدم عادی نمیتونه صادر شده باشه، ولو عالمم باشه، دانشمندم باشه. ولذا میگه این خطبه زخم دل منو مرهم گذاشت، جراحات من رو التیام بخشید و وارد شدم، تحقیق کردم و کم کم اومدم با معارف شیعه آشنا شدم. به نور فاطمه اهتدیتو. دیگران هم نوشتن درباره این خطبه ارزشمند و جایگاهی که این خطبه فدک داره. عرض کردم بحث من چند روز بیشتر راجع به بحث‌های قرآنی شه و الا اگه خود خطبه بخواد کلمه به کلمه بحث بشه خیلی جلسات زیادی رو نیاز داره. من اول دو سه جمله راجع به نحوه آمدن حضرت زهرا به مسجد بگم، شاید مفید باشه تو این شرایط، مخصوصا خواهرای گرامی اگر عنایت میکنن، که تعبیرهایی که راجع به آمدن حضرت زهراست. خب ایشون از خانه آمده بیرون بیاد مسجد، قرارم از صحبت کنه تو مسجد، صحبتم در جمع کسانی است، مهاجر، انصار، سقیفه، همه کسایی که تو مسجد بودن قرار حضرت صحبت کنه. اما میخوام نقش اجتماعی یک زن رو خدمت شما عرض کنم. تعبیر تاریخ این است که لافت خمارها، خمار یعنی روسری، این روسریایی که تا روی دست رو میگیره، نه مقنعه ها و روسری های کوچک. الان بعضی از این روسری ها وجودش کل عدم میشه، خیلی در واقع مثل یه رمانی روی سر، رمانی که به گل میبندن، مثل یه رمان وسط سر رو میگیره، از پشت سر همه مو بیرونه، از جلوی سر همه مو بیرونه. این همون که تعبیر دارد تو روایات آریاتون کاسیات، اوریانهای پوششدار، همینه دیگه. یعنی خود این یه نوع زیبایی، شما یه گل اگر یه رمان بهش ببندی و به هر حال عرضه کنی، زیباتر جلوه میکنه تا خود گل خالی. این روسری ها گاهی بعضی هاش روسری های کودکانه است که افراد بزرگ سر میکنند و به هر حال برای یا رفع تکلیف یا مانع شدن از برخورد، انقدر که بگی حالا یک حجابی هست. نه، بعضی از شارحین نوشتن خمار که تو قرآن هم تعبیر خمره نداره، لغت میگه خمار یعنی روسری که تا روی بازو رو میگیره، مقنعه های بلند. لاست خمارها تعبیر اینه، اول حضرت روسری بلندی رو پوشید و در واقع رو سر و بازوش رو گرفت، بعد دارد وشتملت به جلبابهی. من توصیه میکنم این دوتا واژه رو دقت کنید، یکی خمار یکی جلباب، تو خطبه آمده، تو مقدمه یه خطبه که حضرت چطور آمد مسجد. جلباب رو تو لغت که قرآن هم داره جلابی بهنه، معنا میکند یعنی پیراهنهای بسیار بلند که تا روی پا رو میگیره و گشاده، تقریبا میشه همین چادرهای عربی، یه چیزی شبیه در واقع چادری که سر تا سر بدن رو، پیراهنی که سر تا سر بدن رو، منتها شاید ترکیبش و شکلش با چادر امروزی متفاوته، ولی یه چیزی شبیه چادرهای عربی که پیراهن بلندیست که در تعبیر دارد که تا حتی نوک پا تمام بدن رو میپوشانه. حضرت اینو پوشید، بعد از روسری اینو پوشید. خب این دوتا، یکی خمار یکی جلباب، حالا میخواد بیاد مسجد، تنها نیمد از خانه بیرون، مثلا زنا پشت سرش باشن، محرما پشت سرش باشن. تعبیر سوم اینه اقبلت فی لمتن، یعنی آمد به سمت مسجد در وسط یه گروه، دور تا دور زهرا رو گرفتن، من حفدتها و نساء قومها، اینایی که دورش رو گرفته بودن یه مش محرماش بودن، حفدتها آشناها بودن، یه مشتم نساء قوم، زنایی مثل اسماء، فزه، ام ایمن، زهرای مرضیه. ببینید با سه تا پوشش در واقع، با سه تا مانع، با سه تا در واقع حریم به سمت مسجد آمد، که هم خمار، لافت خمارها یعنی روسری بلند رو انداخت، و اشتملت به جلبابها، به جلبابهی، اون جلباب و اون در واقع جلبابها یعنی اون چادر و اون لباس بلند رو هم پوشید، و اشتملت به جلبابها و اقبلت فی لمت من حفدتها و نساء قومها، در میان عده ای از آشناها و نساء و زنها، هم زنها بودن هم محرمها، به این شکل. اینو میخوام عرض کنم برای اینکه اسلام با نقش اجتماعی زن مخالف نیست، نمونهش این از حضرت زهرا سلام الله علیها آمده، خطبه خوانده، صحبت کرده، دفاع کرده، اما نحوه حضور در جامعه رو شما ببینید. یه خانم محترم میتونه دانشگاه بره، دبیرستان بره، تحصیل کنه، پزشک بشه، شاعر بشه، سخنران بشه، اما ملاحظه جوانه، ملاحظه مسائل، ملاحظه ویژگی هایی که در یک زن مسلمان دوما بهترین الگوی ما که امام معصوم میگه الگوی من حضرت زهرا سلام الله علیها است، بهترین الگوی ما فاطمه سلام الله علیها است، شخصیتی که امیرالمومنین به وجودش افتخار میکنه، اهل بیت به وجودش افتخار میکنه. خب حالا میخواد پاشه بیاد تو مسجد، بحث فدکم هست، میتونه بگه حق منو بدید، اما نه، فدک بهانه است. شروع کرده یک خطبه مفصل راجع به آثار اعمال، آثار ایمان، آثار نماز. من توصیه میکنم عزیزان این 20 مورد تقریبا اول خطبه حضرت زهرا راجع به آثار ایمان و نماز و جهاد و این چیزاست، ببینید چقدر کارشناسانه. ممکنه یک کسی بگه خب این چه ربطی به بحث فدک داره، حضرت آمده از حقش در فدک دفاع کنه، اما نه، به طور ریز و دقیق وارد شده ایمان چه اثری داره، نماز چه اثری داره، جهاد چه اثری داره، اینا رو یکی یکی میشموره، زکات چه اثری داره، روزه چه اثری داره، که خود این آثاری که حضرت زهرا شمرده برای ما، من دیدم یکی از عزیزان همین 20 مورد رو تک تکشو با آیات قرآن منطبق کرده بود، که میخواست بگه حضرت در واقع از قرآن برداشت کرده این بیان رو. با این حجاب باید تو مسجد وارد شد. حضرت زهرا سلام الله علیها یکی از مطالبی که فرمود عزیزان من کنار حرم کریمه اهل بیت این مطلب رو خوب گوش بدید، فرمود چرا قرآن رو کنار گذاشتید؟ انا تؤفکون، چرا از قرآن روی گردانیدید؟ کتاب الله بین اظهرکم، قرآن رو بذارید وسط، ببینید قرآن چی میگه. قرآن حق ما رو مقدم میکنه یا حق شما؟ قرآن اجازه اذیت به اهل بیت پیغمبر رو میده یا نمیده؟ قرآن اجازه آزار مؤمنین رو میده یا نمیده؟ قرآن اجازه قصب حق دیگران رو میده یا نه؟ این یه نکته دقیقی است که اهل بیت عصمت و طهارت در همه جا میگن آقا قرآن، حدیث ما رو میخواید بشناسید با قرآن بشناسید. اگر مخالف قرآن بود، اینی که میگم عنایت دارم، مخالف یعنی تباین، ضد قرآن بود، نپذیرید. چرا؟ چقدر زیبا حضرت زهرا قرآن رو معرفی کرده. من اول این معرفی رو بخوانم بعد بیام سراغ خطبه. فرمود قرآن چند تا ویژگی داره. یک، اموره ظاهره، قرآن امورش آشکاره، نگاه کنید خیلی روشنه. یه وقتی یه کسی به اویس گفت که در یه نقلی هم دارد به بهلول گفت که من اهل بهشتم یا اهل جهنمم، گفت که قرآن رو باز، قرآن میفرماید ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهنم، ابرار میرن بهشت، فجار میرن جهنم، ببین تو جزء ابراری یا جزء فجار. حالا میفرماید اموره ظاهره، قرآن خیلی آشکاره، میخوای ببین اهل بهشتی، سوره معارج رو باز کن، 8 تا 9 تا صفت اونجا شمرده، بعد از 8 تا 9 تا صفت میفرماید اینایی که این ویژگی رو داشته باشن فی جنات مکرمون، با سلام صلوات برن بهشت، فی جنات مکرمون، با کرامت و عظمت برن بهشت. به قول یکی از مراجع، خدا رحمت کنه ایشون فوت کرد، میفرمود من گاهی قرآن رو میذارم جلو سوره مؤمنون، سوره معارج، ببینم چند تا از این صفات و ویژگی ها در من هست، چند تا از این ویژگی های مؤمن. قد افلح المؤمنون، خب الذين هم في صلاتهم خاشعون، تو نمازم خشوع دارم یا ندارم، به عهدم عمل میکنم یا نمیکنم، نگاه میکنم به این صفات. من تو بعضی جلسات گفتم این رو، شما سوره مبارکه اسراء رو باز کنید آیه 23 تا 39، خدا که این 23 تا 39 نزدیک در واقع 18 تا آیه اینها منشور قرآنه. اگر کسی بخواد خلاصه اساره آیات قرآن یه جا پیدا کنه در این 18 تا آیه است، در 23 تا 39 اسراء. یه بار مرور کنید بذارید کنارتون ببینید خدا تو این 18 تا آیه 14 تا ویژگی رو شمرده. خیلی زیباست. بعد از این که این 14 تا رو شمرد میفرماید مردم دنبال حکمتید، میخواید مثل لقمان حکیم بشید، مثل داوود حکیم بشید. کذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه. این 14 تا ویژگی رو کسب کنید میشه حکیم. اگر حکیم هم شدید که دیگه حکیم در روایت داریم به نبوت نزدیکه، به عصمت نزدیکه. ببینید چقدر زیباست. اگر یک کسی بخواد خودش رو امتحان کنه، به قول یکی از عزیزان که اسم تفسیرش هم همین گذاشته اصلاً، منشور جاوید قرآن، ایشون تو جلد یک این تفسیر کتاب حال نزدیک 13-14 جلد چاپ شده حضرت آی سبحانی، تو جلد یک این تفسیر چند تا از این نمونه ها رو آورده، مواردی که قرآن تابلو میده به ما. یکیش همین 14 آیه سوره 14 تا صفت سوره اسراء است. یکیش 10 صفت تو سوره انعام آیه 151-152 انعام. یکیش صفات در سوره فرقان 12 تا ویژگیه. یکیش سوره معارجه، یکیش سوره مؤمنونه. قرآن درست گاهی اوقات ریز کرده مطالبه، ولی بعضی اوقات تو یه جا جمعش هم کرده، یک جا جمع کرده. تو سوره اسراء در 18 تا آیه یک جا جمع کرده، تو سوره فرقان جمع کرده و عباد الرحمن، در سوره مؤمنون جمع کرده، در سوره معارج جمع کرده. خود تو امتحان کن. وجود مقدس امام رضا فرمودن من 3 روز یک ختم قرآن میکنم. گفتن آقا زودتر نمیتونید یه ختم قرآن کنید؟ خب یه ختم قرآن کسی وارد باشه 30 جزء در واقع آیات کریمه قرآن ممکن در 7-8 ساعت بتونه ختم کنه. حبیب ابن مظاهر یک شب یک ختم قرآن میکنه. کسی مسلط باشه به قرائت قرآن یه جزء 15 دقیقه 20 دقیقه میخواد. آقا چرا 3 روز یه ختم قرآن؟ فرمود برای اینکه در آیاتش تدبر میکنم، تأمل میکنم، ببینم چقدر منطبقم با این آیات. من یه روایتی از امیر المؤمنین علیه السلام دیدم، ایشون در اون روایت میفرماید اهتمام شما به اتمام قرآن و سوره های قرآن نباشه که حتما را تا آخرش بخوانم. نه، ممکنه کمتر بخوانی، ذیل آیه شریفه و رتل القرآن ترتیلا، قرآن رو با ترتیل بخوانی. یه روایت بسیار زیبایی دارد هم امام صادق هم امیر المؤمنین، فرمود و رتل القرآن ترتیلا معناش اینه اگه قصه داره عبرت بگیری، اگه امر داره اطاعت کن، اگه نهی داره ترک کن، اگر مثلی داره از اون مثل درس بگیری، اگر احکامی داره احکام رو پیاده کنی. قرآن اینطور است دیگه. امیرالمومنین فرمودن قرآن به 7 بخش اوامر نواهی بفرمایید که در یه روایت دارد ناسخ، منسوخ، محکم، متشابه، وعد، وعید. اگه وعده به بهشت، اگه ترس از جهنم، تأثیر بگیرید. بزرگان ما خیلی توصیه میکردن به اهمیت به قرآن. مرحوم مجلسی اول یه وصیت‌نامه نوشته برای پسرش ملا محمد باقر، خدا هر دوشونو مقامشون عالیست متعالی بگردوند، پدر ملا محمد تقی، پسر ملا محمد باقر. تو اون وصیت‌نامه می نویسه پسرم من تجربه دارم، به تو سفارش میکنم تو 2 چیز که اینا رو توجه کن. این سفارش مرحوم مجلسی اول است به پسرش مجلسی دوم صاحب بهار. 1 می نویسد روزی 1 جزء قرآن بخوان و درش تأمل کن. 2 ایشون میگه هر روز، تعبیرش اینه نمیگه یک بار، هر روز نامه امام حسن رو، نامه امیر المومنین رو به امام حسن مجتبی بخوان. نامه 31 نهج البلاغه است، عجیبه. نامه 31 نهج البلاغه که دیدم یکی از عزیزان شرحیت چند تا شرح خورده این نامه، ولی ایشون اسم شرحش رو گذاشته نخستین رساله اخلاق. میگه ما تو اسلام اولین رساله اخلاقی که موجود باشه، مکتوب باشه، همین نامه است که بعد از صفین امیرالمومنین علیه السلام برای امام حسن نوشت. میگه پسرم روز یک جز قرآن. و اونی که عجیبه اینه، هر روز نامه 31 نهج البلاغه نامه به امام حسن. حالا زهرای مرضی سلام الله علیها، دختر پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله، ببینید چقدر قشنگ قرآن رو معرفی کرد تو مسجد. فرمود اموره و ظاهره، قرآن آشکاره، همه فهمه. احکامه و ظاهره، ظاهر دوم با ریزه است. احکام قرآن شفافه. اعلامه و باهره، قرآن اعلام و در واقع ستونهای آشکاری دارد، نشانه‌های روشنی دارد. زواجره و لائحه، نهی‌های قرآن معلومه. چه کار گفته نکن؟ غیبت نکن، تهمت نزن، دروغ نگو، کم نفروش، احتکار نکن، ربا نده، معلومه. و اوامره و واضحه، اوامر قرآنم روشنه. نماز بخوان، روزه بگیر، تقوا داشته باش. و قد خلفتموه و وراء ظهورکم، چقدر قشنگ فرمود، رو کرد به کسایی که تو سقیفه بودن، فرمود لقد خلفتموه و وراء ظهورکم، مردم شما قرآن رو پشت سر قرار دادید. اگر به قرآن عمل میکردید که حق امیرالمومنین غصب میشد، اگر به قرآن عمل میکردید که به خانه زهرا هجمه نمیشد، اگر به قرآن عمل میکردید این گونه حقی که پیغمبر به من داده رو قصد نمیکردید. ولذا اولین تشری که حضرت زهرا تو این خطبه زده اهمیت قرآن است، بیان قرآن است. خب بعد شروع کرد به شمردن آثار اعمال. من همش رو نمیگم، یه چند تایش رو اشاره میکنم خدمتتون، توصیه میکنم این 20 مورد اینا رو کاش میشد تابلو کنیم. تو ایام فاطمیه ما خیلی توصیه رو کردیم، تو هم امام عزاداری عاشورا، هم تو عزاداری فاطمیه، که بعضی از این تابلوها و پلاکارد ها و پرچم هایی که میاد مشتمل باشه بر سخنان این شخصیت ها. در کنار صدها السلام علی یا ابا عبدالله، یه بخشایی از خطبه های امام حسین هم تو دستجات و هیئت ها تابلو بشه، کسی نگاه میکنه تو ذهنش نقش ببنده. الان ایام فاطمه اول و دوم یه تابلوی زیبایی از این 20 در واقع اثر اعمال که هر کدوم از اینا گرفته از یک آیه و چند آیه از قرآن بنویسید. آقا اینا کلمات حضرت زهرا، جوان ببینه حضرت زهرا راجع به نماز، راجع به زکات، راجع به جهاد، راجع به قرآن، درباره ایمان چی فرموده. خیلی مؤثره آقا. ما نباید فقط تو نمایشگاه مصیبت اهل بیت توقف کنیم. نه، مصیبت اهل بیت نمک آش مجالس ما باید باشه و جای نمک آش هم نباید عوض بشه. به میزانی که جلسه متأثر باشه، مردم یاد اهل بیت کنن، خوب و عالی است، باید هم این مظلومیت ها گفته بشه. ولی هر چی از زهرای مرضیه میگیم فورا به حدیث در و دیوار منتقل نشیم، اون جای خودش، اون باید گفته بشه، باید خوانده بشه، بچه های ما باید آشنا بشن با مصائب حضرت زهرا. اما قبل از اون ببینید حضرت درباره آثار اعمال، درباره جایگاه قرآن چه فرموده. من دلم میخواست این 20 مورد رو همشو بگم خدمت شما، ولی بعضیاشو اشاره میکنم. انشاءالله از فردا دیگه میام سراغ اون بحث تفسیری خطبه حضرت زهرا فرمود مردم عالم، فجعل الله الایمان تطهیرا من الشرک. آقا هر چیزی یه اثری داره، هر کنشی واکنشی داره، هر عملی عکس العملی داره، تأثیر و تأثیر تو عالم. اثر ایمان چیه؟ ایمان پاک میکنه، پاک میکنه. کافر نجسه، وقتی مؤمن شد پاک میشه. کافر قلبش از معصیت، وجودش از معصیت پاک میشه. جعل الله الایمان تطهیرا من الشرک، خداوند تبارک و تعالی ایمان رو پاکیزگی از شرک قرار داد. برادران عزیز، خواهران گرامی، این جمله رو دقت کنید. اگر کسی ذائقه سالم باشه، ایمان پیشش محبوب. اگر ذائقه سالم باشه، گناه پیشش مذمومه، ناپسنده. سوره حجرات ببینید، می‌فرماید قرآن کریم در سوره حجرات می‌فرماید حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. آقا یه آدم سالم باید بگه شکر شیرینه، ترشی ترشه، زهرم تلخه، داروم تلخه. اگه ذائقه سالم بود، چطور است که به یک کسی شما شیرینی میدی میگه شیرین نیست، غذای خوشبو میدی میگه بوی خوب نداره؟ چون مریضه. اگر یک کسی گناه رو دوست داشت و لذت برد و جرأت کرد بر ارتکاب گناه و گفت از معصیت خوشم میاد، از عبادت بدم میاد، این ذائقه ناسالمه. چون خدا تو قرآن میگه کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. یه جوانی آمد پیش پیغمبر اکرم، ایشون وارد شد بر رسول خدا. خب جوان، غریزه داره، شهوت داره، شهوتش طغیان کرده. آمد یا رسول الله انی احب الزنا، من زنا و فحشا رو دوست دارم. ببینید الان این ذائقه مریض شده، این ذائقه مریض شده. انی احب الزنا، من از فحشا بدم نه. نمیگه اومدم ازدواج کنم. انسان غرایز داره، غرایزش هم باید به شکل صحیح اتفا بشه. چرا انقدر اسلام تأکید دارد بر سن زود ازدواج؟ حتی میگه کاری کنید دخترای شما با الفبای زندگی تو خانه شوهر آشنا بشن. چرا دارد قبل از عادت مایانه حتی ازدواج کنن؟ حالا داره علم و بشر بهش میرسه یواش یواش این حرفا. خب یه خانم میگه 25 سال سن، 30 سال سن، این تقریبا 15 سال 20 سال از سن بلوغ جنسیش گذشته. نگذارید با الفبای زناشویی تو مراکز آموزشی و تو ارتباطهای ناپسند آشنا بشن. بسیاری از این ازدواجهایی که گاهی منجر به طلاق، من یه آماری خواندم وقتی از تهران یه جایی، حالا البته دنبال نکردم، ولی آقایی که میگه مورد اطمینان بود، میگه از 18,000 ازدواج در یک سال ما 10,000 مراجعه به دادگاه داشتیم، یعنی 10,000 اختلاف. بعد ایشون یه کارشناسی کرده بود، میگفت خیلی از این موارد مواردی بود که قبل از ازدواج دوستی های ناپسند و رابطه های نامشروع و رفت آمد های نامشروع اینها لمس کرده بودن، اینها باش آشنا بودن. خب آدمی که یک دوست پسری داره، دختری داره، روزی هفته 5 ساعت 10 ساعت تو خوشی ها باشه، ای وقتی بعدن اومد و ازدواج کرد با یه خانومی، با یه آقای خاص، کل هفته زیر یه سقف باشه، تو بیماری‌ها، تو ناملایمات، تو سختی‌ها، تو تندی‌ها، طبیعی اون مزه های شیرینی که اون موقع چشیده ای تو ذهنش تداعی میکنه، این زن هی پیشش بد جلوه میکنه، هی او رو به رخ میکشه، هی یاد اون ایام میکنه. ولذا این افرادی که روابط نادرست قبل از ازدواج دارن، وقتی وارد زندگی زناشویی میشن، میبینی که اون ذهنیت قبل براشون تداعی میکنه، لذا از این خانم زده میشه، این دنبال طلاق و ازدواج و بفرمایید مسائل اینطوری. چرا اسلام اینقدر تأکید داره مخصوصا تو دخترها، حتی پسرها، نذارید با الفبای زناشویی در واقع تو مراکز فحشا، تو مراکز قبل از ازدواج آشنا بشن؟ بذارید یه دختر تو خانه شوهر حتی با الفبای مرد و با زندگی مرد آشنا بشه. نکاتیست. جوان آمده یا رسول الله انی احب الزنا، دنبال اطفاء غریزش از راه ازدواج نیست. بودن افرادی هم میمدن خدمت پیغمبر، یا رسول الله ما زن میخواد، حتی خانمای میمدن ما شوهر میخواد، صریحا میامد. اما این اومده دنبال فحشا. حضرت دست مبارکشون آوردن به طرف سینه، یه جمله ای فرمودن. این جمله رو به نظرم دیروزم اشاره کردم، خیلی زیباست. فرمودن، دعا کردن، اللهم طهر قلبه و حس و وقفر ذنبه و حسن فرجه. سه تا دعا براش کرد. خدا قلب اینو پاکیزه کن، این قلب مریض شده دیگه. اللهم طهر قلبه و وقفر ذنبه و حسن فرجه، گناهشو ببخش. داره میگه من زنا دوست دارم. قلبشو پاکیزه کن، قوای جنسیشم توفیق بهش بده کنترل کنه. جوان اومد کنار، یا رسول الله انی لعبقز از زنا، من از زنا بدم میاد دیگه، از فحشا بدم میاد. سالمش کرد. پزشک طبیبون دوارون به طبه، با یک دعای پیامبرم که مستجاب است، دعا کرد سالم شد. زائقه سالم حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. حالا حضرت زهرا سلام الله علیها در این خطبه میفرماید ایمان تطهیر میکنه. چطور آب میریزی شما نجاست پاک میشه، چطور وضو میگیری از حدث پاک میشی، چطور زکات میدی مالت پاک میشه. ایمانم باعث میشود شرک در زندگی انسان رخت بر ببنده. فرصت نیست عرض کنم که این بیان زهرای مرضیه سلام الله علیها برگرفته از آیات قرآن است. یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم، برگرفته از مبانی بلند آیات کریمه قرآن است. خداوند ایمان رو تطهیر. جوانای عزیز، برادران عزیز، یه کاری کنیم زائقه هامون سالم بشه، نماز، روزه، عبادت پیشمون زیبا بشه. فرمود خداوند نماز رو برای شکستن کبر و غرور قرار داد، و صلات تنزیها لکم عن الکبر. همین یه جمله رو انسان توش خورد بشه، آقا غرور و کبر آدمو میکشه. ولی وقتی که خم میشی، سر به سجده میذاری، بالاترین عضو بدنت که پیشانیست به پسترین چیز یعنی خاک میذاری، این و سبحان ربی الاعلا و به حمده، میگی کبر رو میشکنه. مثل آدم های بی نماز میبینه گاهی کبر و غرور درشون بیشتره، نخوت درشون بیشتره. نماز باعث میشود کبر در انسان از بین بره. از امام معصوم روایت داریم، فرمود یکی از مصادیق فویلون للمسلم که نمیگه وای بر بی نمازا، میگه وای بر نمازگزارا. نمازگزارا فویلون للمسلم. فرمودن این ویل بر کدام نمازگزاره؟ امام معصوم فرمود بر نمازگزاری که از اول وقت نمازش رو تأخیر بیندازه. در یه روایت داره مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه از استادش اصل علیای قاضی رضوان الله تعالی علیه ما نقل بکند، میگه استادم فرمود به من که اگر کسی نماز اول وقت رو مرتب خواند و به مقامات عالی نرسید منو لعن کنه. تعبیرش اینه، منو لعن کنه. راه اینه، و الصلاة تنزیها من الکبر. زهرای مرضیه 20 مورد اول خطبش آثار ایمان، نماز، جهاد، عدالت، آثار مربوط به اعمال نیک رو بیان کرده که من توصیه میکنم عزیزان من ببینید این فراز فرمایشات حضرت زهرا رو. خب به همین میزان اکتفا کنیم و بحثمون رو جمع کنیم. خلاصه عرض ما این شد، خطبه حضرت زهرا به نام خطبه فدکیه در منابع معتبر آمده. خطبه باعث شده بعضی ها مثل عبدالمنعم حسن شیعه بشن به خاطر عظمت این خطبه، و خطبه مبین حجاب و مبین حیاب و مبین رعایت عفاف که زهرای مرضیه هم روسری بلند انداخت، هم لباس بلندی جلباب بر تن کرد و هم در میان زنهای مهاجر و انصار و فامیلها آمد مسجد و خطبه فراتر از دفاع از فدک است، نه بیان آثار ایمان، آثار نماز، بیان جایگاه قرآن. تا حالا انشاءالله برسیم به اون بحث قرآنیش که دیروز گفتم نزدیک 20 آیه قرآن حضرت زهرا شاید بیش از 20 آیه است توی این خطبه خوانده، که من بنا دارم انشاءالله هر روز یکی دو تا از این آیات رو برای شما بخوانم و بگم چرا حضرت به این آیه استناد کرده و به چه دلیل این آیه رو در این قسمت از خطبه ها آورده است. خدایا در این عصر جمعه به عظمت ولی الله العظم امام زمان ارواح و نافداه تو رو میخوانیم، معرفت ما رو به اهل بیت و قرآن بیشتر بگردان. السلام علیک یا بقیت الله یا حجت الله علی خلقه. دعای ولی عصر، دعای فرج رو میخوانیم. در روایت دارد عصر جمعه که میشد پیامبر اکرم اهل خانه رو جمع میکرد غروب جمعه دعا میکرد، میفرمود ساعتی است در غروب جمعه که ساعت اجابت دعاست، ولذا حضرت مقید بودن هر جمعه اهل خانه جون رو جمع کنن و زیر آسمان و دعا کنن، فرمودن در این ساعت آخر جمعه دعا به اجابت میرسد. و ما هم از همینجا با قرائت دعای سلامتی امام زمان ارواح و نافداه دو سه جمله ذکر مصیبتی از مادر بزرگوارشون زهرای مرضیه سلام الله علیها میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم كن وليك وحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه تمیلا. سهرخیز مدینه کی میایی علا ای بی قرینه کی میایی یبن الاسد عزیزم، مادرت چشم انتظار است دوای درد سینه کی میایی کی میایی. مادرا میایم و حق تو احیا میکنم، مادرا میایم و حق تو احیا میکنم، دشمنانت را یکایک خار و رسوا میکنم، روزه جنسوز میخوانم کنار قبر تو، چشم عشاق تو را از عشق دریا میکنم، چشم عشاق تو از عشق دریا میکنم. امیر المؤمنین میفرماید من شبی که پیغمبر رو غسل دادم تو پیراهن خودش غسلش دادم، بعد از آنی که پیامبر رو به خاک سپردم، ای پیراهن رو پیش خودم نگه داشتم، پیراهن رسول الله، دوش نماز شب خوانده، عبادت کرده، تبرک بر تن اولین شخصیت جهان خلقت بوده. میگه اما خیلی توجه داشتم فاطمه این پیراهن رو نبینه. یکی از این روزها امیرالمؤمنین رو صدا زد، علی جان از دیگه خواسته ای دارم، یه خواهشی دارم. فاطمه جان تو از علی کی چیزی خواستی؟ علی توانسته باشه و انجام نده، چیه درخواسته؟ مرحوم مجلسی در جلد 43 بهار این جریان رو نقل میکند. عرض داشتن امیر یا عمد حسن پسر امم علی جان، میشه اون پیرانی که بابا رو توش قصد دادی بیار؟ من یه بار دیگه بوی بابام استشباب کنم، من یه بار دیگه به یاد بابا عشق بریزم. امیرالمؤمنین پیراهن رو آوردن، تعبیر اینه تا پیراهن رو داد به زهرای مرزی، پیراهن بابا رو به چشماش گذاشت، رو صورتش گذاشت و قشی علیها غش کرد، طاقت نیاورد بوی پیراهن بابا رو استشباب کنه. یا فاطمه تو زهرا، پیراهن بابا تو آوردن رو صورت گذاشتی و جان دادی، نبودی کربلا ببینی دختر ابو عبدالله، نه لباس بابا بدن بابا رو دستم ندی، خودش رو بدن انداخت. امتی هدا نشو من و سیعلم الذین ظلمو ایم غلبن ینغلبون، لا حول ولا قبه الا بالله العلی العظیم. بسمک العظیم الاعظم به حق فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها یا الله. خدایا به عظمت صدیقه طاهره تو رو میخوانیم در ظهور فرزندش حجت ابن الحسن، تعجیل بفرما. سلام ما، ارادت ما، محبت ما، تسلیت ما به پیشگاه آقامون مولامون حجت ابن الحسن ابلاغ بفرما. به برکت امام زمان به عمر و زندگی و مال و اولاد ما برکت عنایت بفرما. به برکت امام زمان قسمت میدیم رحمت و نعمتت رو بر این مردم نازل بفرما. فقر و گرانی و بیکاری از کشور ما ریشه‌کن بگردان. شر دشمنان، شر امریکا، اسرائیل، سلفی ها، شر کسانی که علیه شیعیان و مسلمانان توطئه میکنن به خودشون برگردان. مسلمان ها رو در سراسر دنیا خاص فلسطین، لبنان، افغانستان خدا یاری بفرما. کشور ما، نظام ما، تمامیت ارضی ما، رهبری عظیم و شأن ما، سلامت و عزت عنایت بفرما. خدا این جوان هامون از خطرات محفوظ بدار. خدا مریضامون رو شفا عنایت بفرما. قرض مقروضین ادا بگردان. خدا حاجات اهل جلسه ما برآورده به خیر بنما. فیض و بشارتت رو به روح شهدا، اموات، اموات این جمع، روح امام و فرزندانش عائد و واصل بنما. و عجل اللهم فی فرجه. آمین.